الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. شب جمعه است و شب پایانی این جلسه نورانی که به نام و یاد اهل بیت عصمت و طهارت تشکیل یافته. انشاءالله خداوند از همه عزیزان، بانیان، شرکت کنندگان، خادمان، همه عواملی که به هر حال در برپایی این جلسه تلاش کردند به احسن وجه قبول کند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی رو من تقدیم میکنم، دو سه تا سوالم به من دادن، یه چند دقیقه هم وقت میذارم به این سوالات جواب بدم. یکی از زیبایی های انسان مؤمن و یکی از زیبایی های در واقع افراد متدین و متقی خشوع هست، اینی که انسان تو نمازش، تو عبادتش، تو ارتباطش با خدا خشوع داشته باشه. خشوع یعنی توجه. ما ها غالبا عبادت میکنیم ولی غفلت، سهو، تکرار، عادت، این خیلی نکته ظریفی است. گاهی عبادت برای انسان عادت میشه، یعنی به طور طبیعی مثل راننده‌ای که تقریبا به سادگی دنده عوض میکنه و جابجا میکنه و اصلا توجهی هم شاید نداره از بس عادی شده براش. گاهی عبادت ما و نماز ما خشوع توش نیست، یعنی توجه و خضوع و حضور قلب درش کمه. این خیلی نکته مهمی است. لذا حدیث هم داریم که انما یتزین لی اولیائی بالخشوع، خدا فرمود بندگان خوب من با خشوع زیبا میشن، با خشوع زیبا میشن. قرآن هم میفرماید قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، اون مؤمنی که تو نمازش خشوع، حضور، توجه و تذلل هست، این رستگاره. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشوع اگر از میان یک قلبی، خشوع صفت قلبم هست، اگه خشوع بره ممکنه جاش قساوت بیاد، جاش سهو بیاد، جاش بیتوجهی بیاد، غفلت بیاد. و لذا پیغمبر اکرم یه وقتی ابازر رو نصیحت میکرد، پیشبینی کرد، فرمود ابازر دو چیز از میان امت بعد از من زود ریشه‌کن میشه، دو چیز بعد از من از میان امت کم میشه، اول شیء یرفع او ترفع من هذه الامه الامانه والخشوع، یکی امانت داریه، یکی هم خشوع، این دوتا کم میشه. همینطور هم شد دیگه. ببینید شما کربلا امام حسین امانته، امام امینه دیگه، السلام علیه یا امین الله، او رو به شهادت رسوند. خشوع هم اگر بود که دل سوختن اگه بود طرف به خیمه حمله نمیکرد، به بچه حمله نمیکرد، آتیش نمیزد، اسب به بدن نمیدوون. خشوع حضرت زهرا سلام الله علیها گریه میکنه، میگه چرا گریه میکنی؟ آدمی که خشوع داره، تواضع داره، دلسوزی داره، با گریه دختر پیغمبر متأثر میشه. محمود ابن لبید میگه من وقتی رد میشدم از کنار بقی، صدای گریه فاطمه دلمو آتیش میزد. از اصحاب پیغمبره، میگه یه وقتی وایسادم گفتم خانم شما این گریه قلب ما رو پاره میکنه، رگ قلب ما رو پاره میکنه، این چرا گریه میکنه؟ فرمود دو تا مصیبت دیدم، یکی ظلم به وصی، یکی هم فقدان نبی. پیغمبر از میان رفته، به علی هم ظلم شد. خب این یه آدم خشوعه، تأثیر از گریه فاطمه متأثر میشه. اما شما ببینید بعضی از مردم اصلا نمیدن چرا گریه میکنه، تحمل نداشتن. و این همون است که عرض میکنم، خشوع اگر توی جامعه کم بشه، ظلم میاد، بیرحمی میاد، خودعه میاد، نیرنگ میاد، قساوت میاد، بیتوجهی به نماز میاد و همه جنایت ها. حجاج ابن یوسف ثقفی راحت سعید ابن جبیر رو از قفا سر برید، ککش هم نمیگذید، تماشا میکن. راحت کمیل این پیرمرد متدین عاشق علی رو دستور داد کشتن. قبر حجر ابن عدی رو جلوش کندن، رفتن بعضی عزیزان سوریه مرج عذرا، قبر حجر و 8 تن از یارانش یا 7 تن از یاران، هم خودشو به شهادت رسوندن هم پسرشو به شهادت رسوند. آدم کشی خیلی قساوت میخواد، شوخی نیست. آدم کشی اونم کیا؟ حجر عاشق امیرالمومنین بود، قنبر. وقتی اومد پیش حجاج ابن یوسف ثقفی بهش گفت تو بنده علی هستی؟ گفت نه، من بنده خدا هستم، من غلام علی هستم. من بنده علی نیستم، من غلام علی هستم، بنده خدام، اشتباه نکن. گفت مولاد چه کار میکرد؟ گفت مولام وقتی وضو میگرفت تمام بندهای بدنش میلرزید. گفت مولاد درباره ما هیچی نگفت؟ گفت چرا؟ پیشبینی کرد. گفت یه آدم ذلیل و پستی میاد سر کار که مردم رو به شهادت میرسون، تو همون آدم پستی. خب دستور داد قنبر رو. گفت قنبر چجور بکشمت؟ گفت برای من فرق نمیکنه، من عمر خودمو کردم، ولی هر جور که دلت میخواد خودتو محاکمه کنن همونطور منو بکش، چون من تو هر جوری که منو به شهادت برسونی همونطور بعدن با قیامت برخورد میکنن. قنبر، حجر، چه کسایی؟ زبان ابن سکی تو از حلقش کشیدن بیرون. گفتن چرا؟ چون دفاع کرد. یک کلمه وقتی که متوکل بهش گفت بچه های منو بیشتر میخوای یا بچه های امیرالمومنین امام حسن و امام حسین بالاترن یا بچه های من؟ گفت بچه ها تو کنار امام حسن امام حسین میذاری؟ قنبر غلام امیرالمومنین پیش من از تو و جد و آبادت بالاترن، تو بچه ها تو با کیم؟ گفت دستور داد زبانشو از حلق بیرون کشیده. ببینید این خشوع که نباشه جنایت میاد، آدم کشی میاد. خیلی مهمه برادران عزیز، خواهران گرامی، صفت خشوع. الان راهشو میگم چطور میشه به خشوع رسید، راهشو میگم، ولی یه خورده اول توضیح بدم. قرآن کریم میفرماید مسلمونا وقتی تو مکه بودن یه مقداری چون فقر بود، گرفتاری بود، خشوعشون بیشتر بود، بیشتر با خدا رابطه. آدم وقتی ثروتمند میشه اگه حواسش جمع نباشه خشوعش رو از دست میده. خود قرآن میفرماید ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، انسان وقتی بی‌نیاز میشه طغیان میکنه. تو مکه که بودن مسلمان‌ها بهتر بودن، نماز شب میخواندن، عبادت میکردن، گریه میکردن، قرآن که نازل میشد عشق میریختن. وقتی تو مدینه اومدن یه خورده ثروت زده شدن، یه خورده اون خشوع و اون خضوع گذاشتن کنار، یه خورده رفتن دنبال مال دنیا. آیه نازل شد علم یعنی للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر الله. مسلمونا اون خشوع مکهتون تموم شد، اون خشوع مکه و اون خضوعت، اون نمازات، اون عبادتاتون، شمایی که عشق میریخید از خوف خدا، گریه میکرد، چطور شد دنبال افتادید دنبال مسابقه ثروت؟ همتون تو مدینه افتادید دنبال قنا و دنبال ثروت. و علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، این آیه اینجا نازل شد. ببینید این صفت خشوع است. این آیه برادران عزیز و خواهران محترم چند نفر رو عوض کرده. فضیل، فضیل اهل طالقانه، این طالقان ایران، سال 187 روز عاشورا مرد، تو مکه هم خاکش کرد. فضل راهزن بود، دزدی میکرد، و فضل کسی بود که یه عمری در خونه خدا نرفته بود، اشتباه میره. یه شب رفت برای سرقت، برای تجاوز به یک زنی دختری، تا این آیه رو شنید، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، یه مرتبه دستشو ول کرد از بالا دیوار افتاد پایین، گفت الهی آن وقتو، خدای وقتش رسید، بس گذاشت کنار. همون شب اومد رفت توی خانواده، توی کاروانی، کاروانی ها یه خورده تحویلش گرفتن، و بعد یکیشون گفت که ما اینجا امنیت نداریم، این رازنا میان، خدا لعنت کنه این فضیل رو، رهبر این هاست، اینا رو هدایت میکنه، میاد سرقت میکنه، اموال ما رو میبرن. عشق تو چشماش حلقه زد، خیلی گرگه کرد، گفت من فضیلم، چرا لعنتم میکنی؟ من اشتباه کردم، یه عمری خطا رفتم، برگشتم، هرچی هم ازتون بردم میگم بهتون برگردون. عرض کردم روز عاشورا مرد، سال 187 روز عاشورا از دنیا رفت، و برای خودش کم کم رشد کرد، به جاهایی رسید. یکی از حرفای فضیل اینه، یه وقتی هارون الرشید گاهی میمد درس اخلاقش میشست، این درس میگفت تو تاریکی، چاریکم بود، میمد هارون یه گوشه میشست درس اخلاق اینو گوش میکرد. یه شب هارون رو شناخت، هارون رو شناخت، به هارون گفتش که تو از من زاهدتری. بوزیل به هارون گفت تو از من زاهدتری، چون زهد یعنی چی؟ زهد یعنی ترک، اگه کسی دنیا رو ترک کرد میشه زاهد، یعنی وابسته نشد به دنیا. گفت تو از من زاهدتری، چون من زاهد دنیام، دنیا رو ترک کردم، تو آخرت رو ترک کردی. کسی که آخرت با اون عظمت رو ول میکنه زهدش بیشتر، البته در واقع یک تکهی بهش انداخت که تو آخرت رو رها کردی با اون عظمت به دنیا چسبیدی. گاهی هارون مثل بارون گریه میکرد پای درس فضیل. خب با همین یک آیه عوض شد، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، خیلی صفت خوش. و لذا میگن دعا کنید اللهم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، خدایا من میترسم از قلبی که خشوع نداشته باشه، قلبی که پذیرش نداشته باشه. ببینید حضرت زکریا پیغمبر خداست دیگه، خوب دقت بفرمایید این جمله رو، این سوره انبیا آیه 90 اگه خواستید آدرسشو ببینید، سوره انبیا آیه 90، خدا قصه حضرت زکریا و خانوادهش رو اونجا میگه. زکریا پسر نداشت، مریم دختر عمران رو میدید، میدید این چجور عبادت میکنه، همچین غرق در خداست، عشق میریزه، از آسمان براش قضا میاد، هست دیگه تو قرآن دیگه، هر وقت میمد قضا، از بس از عبادت مریم خوشش اومد هوس اولاد کرد، گفت خدای بچه ما بود. خدا یحیی رو بهش داد، یحیی هم میدونید که اسمیه که قبلا کسی نداشته، اولین اسمه، چون بعضی اسما سابقه داره، قبلا هم بوده، ولی یحیی قرآن میفرماید این اسم قبلا کسی نداشته، بی نظیر بود. خدا یحیی رو بهش داد، شدن سه نفر، خوب دقت کنید، سه نفر، زکریا و خانوم پیرش و یحیی بچهش. این ستا رو قرآن میخواد تعریف کنه، بگه این خانواده چجور بودن. بذارید من خانواده حضرت یحیی رو امشب برای شما معرفی کنم. میگه این خانواده سه تا ویژگی داشتن، قرآن میگه خانواده حضرت یحیی خانواده سه نفره، یحیی پیر خانومش، زکریای پیر خانومش، و یحیی بچه‌ای که خدا بهشون داده بود. آدرس شما اگه خواستید سوره انبیاء آیه 90. میگه این خانواده سه تا ویژگی داشتن، چی بود ویژگیشون؟ کانو یسارعون فی الخیرات، اولا هر کجا کار خوب بود میدویدن، میدویدن، یسارعون فی الخیرات، سبقت میگرفتن به کار خیر. دوم، یدعوننا رغبا و رهبا، با ترس، با خوف خدا رو میخوندن، همش با خدا ارتباط داشت. سوم که منظور منه، کانو لنا خاشعین، خشوع داشتن. کانو لنا خاشعین، خیلی صفت خشوع مهمه، خیلی. امان از اون قلبی که خشوع نداره، امان از اون دلی که خشوع نداره. یعنی چی؟ یعنی رقت نداره، یعنی حضور نه دلش برای کسی میسوزه، نه حضور قلب تو نماز داره. قلبی که خشوع نداشت حسادت میگیره، کینه میگیره. قلبی که خشوع نداشت غفلت میگیره. قلبی که خشوع نداشت همه بیماری ممکنه بگیره. و برادران عزیز، خواهران عزیز، از خدا خشوع بخواید، از خدا خشوع بگید. خدایا اللهم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع. خدایا پناه میبریم به تو از قلبی که خشوع، اگه خشوع باشه یه موعظه آدم رو عوض میکنه، یه موعظه، یه آیه آدم رو عوض میکنه. اگه خشوع باشه یک کلمه دل آدم رو میلرزونه. اگه خشوع باشه نماز که میخونه آدم احساس آرامش میکنه، سنگین نیست براش. اگه خشوع باشه انسان احساس توجه تو نماز میکنه. خشوع که نبود غفلت، غفلت هم اضر الاعدا، پرخطرترین دشمنه. خب آقا سوال چه کنیم خدا به ما خشوع بده؟ پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمود چهار چیز تو زندگی شما خشوع میاره. این حدیث خیلی قشنگ. علامت الخاشعه اربعه، خیلی ساده این روایت، اول تحف العقوله. شاید یه شب دیگه اینجا بود یا جای دیگه گفتم، تحف العقول یه کتاب، یه مال هزار ساله پیشه، ترجمه فارسی هم شد، مال مرحوم حرانیه. این کتاب منظم احادیث رو آورده، مثلا اول پیغمبر، بعد امیرالمومنین، بعد امام حسن، از همه ائمه حدیث داره. خیلی کتاب ارزشمندیست. تحف العقول ترجمه فارسی هم شده. این کتاب ارزشمند اولش یه حدیث داره خیلی زیباست. پیغمبر علامت چیزای مختلف رو فرموده. مثلا علامت آدم خائن چیه؟ اونجا میگه. علامت آدم بیدین چیه؟ علامت آدم بادین چیه؟ مفصل روایتش. یه یهودی اومد پیش پیغمبر به نام شمعون، اینا رو سوال کرد، پیغمبرم یکی یکی براش توضیح داد. یه روایت 4-5 صفحه‌ای است. اول تحف العقول یکیش اینه که دارم امشب میگم. فرمود علامت الخاشعه اربعه، این خشوع که خیلی ارزش داره اگه کسی میخواد داشته باشه، چهار تا راه داره. یک، مراقبت الله فی السر و العلانیه. آدم اگه خدا رو مراقب ببینه، توجه داشته باشه که خدا میبیندش، این باعث میشه خشوع پیدا کنه. مراقبت الله، مراقبه یعنی توجه داشتن به این که خدا او رو میبینه. همین که خدا میفرماید علم یعلم به ان الله یرا، انسان تو نمیدانی خدا تو رو میبینه. ماها غالبا رو این جهت ضعف داریم. اگه کسی به این نکته توجه کنه که علم یعلم به ان الله یرا، فرمود چهار راه برای خشوع هست. یک، خدا رو ناظر دیدن. آدم توجه داشته باشه همه فرشته و زمین و زمان هم که نبینن، خدا میگه من همه اعمال شما رو میبینم. سر و علانیه، چه تنها باشی چه آشکار، چه جلو مرد. اصلا بالاتر بگم، میگه نیتا شما رو هم خبر دارم. یعلم و خائنت العیون، اشاره چشما شما رو هم خبر دارم. گاهی آدم با اشاره چشم یکی رو تحقیر میکنه، یکی مسخره میکنه، چشمک میزنه، یکی رو دست میندازه، میگه خائنت العیون، حتی اشاره چشمای شما رو هم خبر دارم. چرا؟ چون اقرب و الی من حبل الورید. حبل الورید یه وقتی معنا میکردن رگ گردن. حتی حبل الورید به معنی رگ گردن نیست. حبل الورید یعنی اون رگ کلیدی، رگ اصلی. حالا امروز میگن یعنی رگ قلب، اون شاهراهی که به قلب خون میرسونه. اقرب و الیه من حبل الورید، ما از رگ قلب که اگه قطع بشه آدم میمیره، از اون به شما نزدیکتری. این یک، که آدم خدا رو ناظر بدونه. مراقبت الله فی السر و العلانیه. دومین علامتی که باعث می شود انسان خشوع پیدا کنه، تو حدیث داریم التفکر لیوم القیامه، یاد قیامت، اندیشه قیامت. گاهی اگه آدم به قیامت فکر کرد، خود همین خشومه. لذا قبل نماز اگه آدم فکر کنه که نکنه این نماز آخر ما باشه، حضور قلب پیدا میکنه. شاید فردا صبح پا نشدیم، حالا همین اقلا خوب بخوانیم. قبل نماز اگه انسان یه لحظه به یاد قبر و قیامت بیفته، نمازش با توجه میشه. التفکر لیوم القیامه، اندیشه قیامت. این خیلی نکته مهم و دقیقی است. مرحوم شیخ جعفر شوشتری منبری مشهوری بود، اوایل منبر که میرفت خوب نمیتونست رو حرف بزنه، حافظه ضعیف بود، کتاب میبرد از رو میخون، روزم خوب بلد نبود بخونه، خیلی ناراحت، هم حافظهش یاری نمیکرد هم بیانش گرم نبود. یه شب متوسل شد به امام حسین، گفت آقا من دلم میخواد برای مردم حرف بزنم اثر کنه، چه رای به ما نشون بده. خلاص شب امام حسین خواب دید، خواب دید که تو عالم رویا امام حسین توی خیمه ای هست. شیخ جعفر رفت سلام کرد و ابا عبدالله، یه پیرمردی میگه اونجا بود، ابا عبدالله صدای زد فرمود حبیب، میگه فهمیدم حبیب ابن مظاهر، حبیب یه مقداری سویق بیار بده به این شیخ جعفر. سویق ما به اصطلاح این آرد و با شکر رو که قاطی میکنن خوشمزه میشه، اینو میگن سویق، یه مقداری آرد و شکر رو این دار سویق میگن، سویق بیار بهش بده. میگه یه کمی آرد آورد، یه کمی یه قاشق گذاشت دهن من. شیخ جعفر میگه من مزمزه کردم، از خواب پریدم، از خواب پریدم، شیرینیشو هنوز احساس میکردم، شیرینیشو احساس میکردم. خواب عجیب آقا، من خواب، یه کتابی هست یه وقت خواستید بخوانید به نام گنجینه رؤیا، اینو مرحوم آقای شوشتری نوشته، نه این شوشتری، یکی دیگه است، آقای شوشتری نوشته. عربیشو من دیدم، فارسیشم دیدم، عربیش آیات بینات، عربیش اسمش از آیات بینات، ولی فارسیش ترجمه شده گنجینه رؤیا. اگه پیدا کنید خیلی جالب، خوابای همه اولیا و انبیا و اینا رو آورده و تقسیم بندی هم کرده، چه خوابی معتبره چه خوابی معتبر نیست، چون همه خوابا معتبر نیست ولی بعضی خوابا پیامای عجیبی داره. آقای شیخ جعفر میگه از خواب پریدم، احساس کردم که شیرینی این سویق تو دهن من هنوز. از فردا آقا رفت منبر، دید حافظه اصلا عوض شده، صحبت میکرد زلزله مینداخت. حافظه، روزه که کتاباش هم چاپ شده، روزه‌هاش توی مسجد سپهسالار تهران منبر میرفت. حالا میخواستم اینو بگم، وقتی این آیه رو میخوند وامتاز الیوم ایها المجرمون، یعنی قیامت، یه فرشته ندا میده میگه وامتاز الیوم، آی مجرما سواشید، از بهشتیا جدا شید. ای خدا، یه وقت آدمو سوا کنن چی میشه؟ وامتاز الیوم، یه ندای میاد قیامت، همه قاطی هم دیگه، همه که وارد میشن یه مرتبه ندا میدن. مثلا شما فرض کنید که حالا یه جایی آدم میخواد بره، میگن این شماره ها بیان کنار، این رقم ها بیان، یهو خطاب میده وامتاز الیوم ایها المجرمون، مجرم ها سواشید. شیخ جعفر این آیه رو خون، حالش بد شد رو منبر، اینقدر پا منبریاش گریه کردن، ناله زد، قوقایی کرد. این تأثیر خشوعه دیگه، تأثیر خشوع. حاج شیخ عباس قمی پسرش میگه از صدای حق و حق نماز شبش من از خواب بیدار میشد. میگه بابام سوره یاسین میخوند، رسید به این آیه، هاذهی جهنم التی کنتم توعدون، آیه سوره یاسین دیگه، مردم این روز قیامت که میشه، افرادو که میارن لب جهنم میگن هاذهی جهنم التی کنتم تو، این همون جهنم است که میگفتید کو، حالا خبری نیست، هاذهی جهنم التی کنتم توعدون. این آیه رو خون، نتونست ادامه بده، حالش بد شد، هی تکرار کرد تکرار کرد تکرار کرد تا از حال رفت. امام سجاد وقتی نماز میخوند اونقدر صراط مستقیم رو تکرار میکرد، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا، اینقدر گاهی تکرار میکرد که بیحال میشد. که البته خب تکرار کلمه تو نماز اگر به قصد حمد نباشه اشکال نداره، کما اینکه مثلا دعا کمیل هم شما یا سریع الرضا شو 10 بار هم اگه بگید به قصد دعای کمیل نباشه اشکال نداره، چون تکرار به قصد دعا اشکال داره، ولی تکرار به قصد لذت بردن و به قصد مناجات عیبی نداره. خب 4 چیز فرمود تو زندگی انسان خشوع میاره. 1، خدا رو مراقب دیدن، مراقبت الله فی السر و دوم التفکر لیوم القیام، اندیشه قیامت، یاد قیام. خیلی در بین مردم متاسفانه مسئله یاد قیامت کمرنگ، با فرض اینم که میبینن، یعنی شما کمتر روزی میشه تو کوچه محلتون چهار تا اطلاعیه نبینید، جوونی، پیری، مسنی، زنی، مردی، میبینن. یعنی حالا به قول بنده خدا میگم قیامت شاید دور باشه ولی برزخ که نزدیکه، چون هر که مرد برزخ شروع میشه و برزخ شفاعت نداره، اینو بدانید، شفاعت مال قیامته. امام صادق فرمود ما بر شیعیانمون از برزخ میترسیم، برای اینکه برزخ قابل شفاعت نیست، برزخ هر کسی گیر کار خودشه. و این در واقع مسئله مهم و حساسی است، اینه که باید توجه شود که فرمود چهار چیز خشوع میاره: یکی یاد معاد، یکی خدا رو ناظر دیدن، سوم رکوب الجمیل. چقدر حدیث زیباست، رکوب الجمیل، کار زیبا انجام دادن. هر کاری زیبایی داره یا زشتی داره، فرمود زیباشو انجام بده. شما ببین بین صدق و کذب کدومش زیباتر، بین ارزش. بذارید یه راهنمایی کنم براتون ساده. امام کاظم یه روایت دارد در جلد اول اصول کافیست، اونجا 150 تا لشکر شمرده، 75 تاش مال عقله، 75 تاش مال جهله. خیلی روایت زیباییست. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه وقتی این حدیث رو شرحش کردن، شرح جنود عقل و جهل، از امام رحمت الله علیه، رهبر عظیم شأن انقلاب، یه کتابی چاپ شده شرح جنود عقل و جهل. یه کتاب دیگه هم هست، این شاید برای شما ساده تر باشه، 3 جلد، این آقای مدرس نوشته، ایشون قلم خوبی داره، من کتاباشو بد نیست یه اشاره کنم. یه کتاب دارد امام حسین قبل از عاشورا، خیلی کتاب خوبی است، چون ما امام حسین هرچی بحث کردیم روز عاشورا بحث کردیم، غالبا 55 سال قبل از عاشورا از امام حسین بحث نمیشه. بابا ایشون زمان پدری چه میکرده، زمان امام حسن چه میکرده. ایشون یه کتاب نوشته به نام امام حسین قبل از عاشورا، خیلی کتاب جالبی است، راجع به شجاعتش، سخاوتش، ادبش، علو همتش در این رابطه قشنگ صحبت کرده. البته به همین نام و شبیه همینم حضرت آیت الله صافی کتاب دارد، پرتوی از عظمت امام حسین، اونم کتاب بسیار خوبی است. ایشون هم در اونجا بیشتر صفات ابا عبدالله رو بحث کرد. این دو کتاب، هر دو کتابای خوبی است در شناخت امام حسین. حالا از بحث خارج نشیم. این آقای مدرس یه کتاب داره 3 جلد، لشکر عقل و جهل، همین حدیثی که گفتم توضیح میده. حدیث تو بها کافیه. امام کاظم فرمود عقل 75 تا علامت داره، جهلم 75، میشه 150 تا. 75 تا مثبت شمرده، 75 تا منفی. خیلی خوبه آدم یه خوزه جلوش ببینه کدوماشو داره. مثلا میفرماید اعتدال میان روی لشکر عقل، اسراف لشکر جهل، مثلا یه نمونه شیم. شجاعت لشکر عقل، بیباکی و تهور لشکر جهل. خیلی جالبه این 150 لشکر، یه وقت کسی نگاه کنه دستش میاد کار خوب چه، کار زشت چه. خب حدیث رو جمع کنیم، دوست سوالم هست من جواب بدم. 4 چیز فرمود خشوع میاره: خدا رو ناظر دیدن، تفکر قیامت، کار زیبا انتخاب کردن، المناجات لله، مناجات با خدا. آقا با خدا مناجات داشته باشید، ولو 2 دقیقه بعد نماز سر بذارید به سجده، فارسی با خدا حرف بزنید، عربی هم نمیخواد بره، هرچی بلدید. مناجات با خدا خشوع میاره، سبک میکنه انسان، به هر زبونی که میدونید، هر جوری که بلدید. نذارید فقط به عبادت خشک اکتفا بشه، نفس مناجات. ببینید همه انبیا مناجات داشتن، تو قرآن نگاه کنید همش، خود پیغمبر اکرم مناجات داشت، امام سجاد مناجات. مناجات با خدا رو ولو روزی 2 دقیقه هم هست ترک نکنید، حرف بزنید. خدا دوست داره، اصلا حدیث داریم بعضی دعاشون مستجاب میشه، به فرشته ها میگه که بهش اعلام نکنید، صبر کنید یه خورده دیگه در خونه ما با ما حرف بزن. یا من یحب الهاه الملهین، میگه من حرف زدن اینا رو دوست دارم. ولذا مناجاتم در زندگی انسان هم انسان رو سبک میکنه، این آلکسیس کارل یه کتاب دارد نیایش، مسلمون هم نیست، مسیحیه، پزشک، جراحه، یه کتاب دارد انسان موجود ناشناخته، یه کتاب هم دارد نیایش. کتاب نیایشش خیلی قشنگ میگه نیایش ما امتحان کردیم، حتی تو مسیحی ها، حتی تو غیر مسلمان ها. نیایش یک عامل امیده تو زندگی انسان، افسردگی، حزن و غم رو از بین میبره، امید ایجاد میکن. خود امام حسین روز عاشورا تو گودی قتلگاه نیایش کرد، صبح نیایش کرد، بر بین حمله نیایش کرد، مناجات داشت. مناجات خودش یک عامل حزن زداییه، یه عامل افسردگی از بین بردن، یه عامل در واقع شفاف شدن قلب. حالا یه وقت کسی حالشه مفاتی باز میکنه، مناجات تائبین، مناجات خاشعین، 15 تا مناجات اول مفاتی عالیه. یه وقت نه، یه کسی به زبان خودش ساده فارسی، خود مناجات انسان رو در واقع یه مقداری خضوع و خشوع میده. ان شاء الله خداوند این صفت رو به هممون نصیب کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ما عرض کردیم اگه کسی سوالی داره این شبا بپرسه جواب بدیم، ولی خب کمتر به ما سوال دادن، دو سه مورد بیشتر نبود، دو سه سوال من دادن، من اینا رو جواب بدم و دیگه یه ذکر مصیبتی کنم شب آخری. خیلی وقت نگیریم، ان شاء الله از مداح با اخلاص اهل بیت جای اخباری استفاده کنیم. یکی از دوستان نوشتن که آیا چرا از امام سجاد تو کربلا خیلی تاریخی وجود نداره؟ خب امام سجاد علیه السلام تو کربلا بیمار بودن، بیماریشون هم روی مصلحت بوده، تاریخ چندانی ما ازشون نداریم چون به صحنه اومده باشن، مبارزه کرده باشن. فقط همینقدر داریم که امام حسین روز عاشورا صبح ایشون رو تو آغوش گرفت، یه دعای خوندن با هم، فرمود این دعای مادرم زهراست. یه بار دیگه آمد امام حسین بهش فرمود پسرم از ظلم کردن به کسی که یاوری جز خدا نداره بپرهیز. یعنی در واقع این نصیحت رو به ما کردن، منتها واسطه شدن امام سجاد. زیاد ما از امام سجاد تاریخی نداریم، ولی بعد از کربلا فراوان داریم، کتابای زیادی هم نوشته شده درباره امام سجاد. یکی از بهترین کتابهایی که درباره همه ائمه از جمله امام سجاد است، این کتابای آقای باقر شریف قرشی است، البته قرشی صحیحشه ولی خب معروف شده به قرشی. ایشون کتابای خوبی راجع به اهل بیت نوشته، راجع به همه اهل بیت هم نوشته، دو جلدم راجع به امام سجاد نوشته. پرسیدن آیا امام باقر در واقعه کربلا بودند یا نبودند؟ همه مورخین از قدیم تو کتابها گذشته مشهور این امام سجاد همسر داشته، اولادی هم داشته به امام باقر، کربلا هم 3-4 ساله بوده. تنها کسی که اینو انکار کرده آقای سید جعفر شهیدی است. ایشون چند تا قضیه رو تو کربلا قبول نداره و یکی این که مادر امام سجاد شهربانو باشه، اینو قبول نداره، سفتم دقامت کرده و دلیل آورده، میگه مادر شهربانو نبوده، ربطی هم به ایران نداره. مرحوم شهید مطهری هم بیمیل نیست به این قول، بیمیل نیست، چون حرف ایشون رو نقل میکنه و رد نمیکنه. از جمله میفرماید امام سجاد بالغ نبوده هنوز، ایشون نظر شهیدی نظرش نسته نجزیر 15 سال بوده، ازدواج نکرده، اولادم نداشته، امام باقر هم کربلا نبوده. این فقط نظر آقای سید جعفر شهیدی است، البته آدم محققی است، آدم اهل تحقیقی است، ولی من قبول ندارم این نظر ایشون رو، این دو نظر ایشون رو، هم راجع به شهربانو قبول ندارم، هم راجع به امام باقر، چون این یک قوله، در مقابلش قولهای زیاد و فراوانی نقل شده. اخیراً هم دیدم یه آقای کتابی نوشته نقل قول ایشون رد کرده، تحقیق کرده که هم مادر ایشون شهربانوه، هم امام باقر کربلا بوده. ولی تنها کسی که تو این قضیه تردید کرده محقق محترم و دانش به اصطلاح پژوهشگر محترم آقای سید جعفر شهیدی است که ایشون تو قضایای کربلا یک سری چیزا رو انکار کردن، یعنی انکار کردن که نقد کردن، از جمله وجود امام باقر و از جمله مادر امام که شهربانو باشه. غیر از ایشون کسی نگفته، فقط ایشون این نقد رو داره، بقیه همه قبول دارن. از قدیم هم کتابای قدیمی ترین کتابای ما نوشتن که امام سجاد مادر شهربانو بوده و همچنین همسر داشته و امام باقر هم فرزندش بوده. به نظر منم قولهای شهیدی قابل نقده و شاذه، یعنی قول در واقع قویی نیست. نوشتن معصومیت ائمه ما خدادادیه یا اکتسابی، یعنی خدا بهشون میده یا خودشون برن دنبالش، هر دوش. معصوم خلاقیتشو داره، خدا عصمت بهش میده. عصمت اگه خدادادی باشه فقط که فضیلت نیست که به منم بدن میشم معصوم. نه، یه زمین اگر شد صلاحیت کاشتن داشت، کشاورز توش گل میکاره میاد بالا، ولی شورزار باشه نمیشه، چون زمینه خلاقیت در معصومین بوده، از اول اینو نشون دادن امیرالمومنین، ائمه، اهل بیت، چون این خلاقیت داشتن، در واقع عصمت خلاقیتی است که اینا دارن و خدا این مقام رو میده. عصمت خدادادی است ولی به خاطر خلاقیتی که معصوم داره. در مورد قدرت امام علی و حضرت عباس تا چه حد درست است؟ در حالی که مولا علی نان جو می‌خوردن، این غذا خوردن اهل بیت ربطی به قدرتشون نداشته. قدرت اینها قدرت فوق العاده ای بوده و چنین نیست که همه غذا فقط مال گاهی تازه غذا زیادی قدرت آدم هم میگیره، ضعیف میکنه انسان. این نان جو خوردن و به اصطلاح غذای عادی خوردن اینطور نبود است که باعث ضعف قدرتی اهل بیت بشه، اینا شجاعتشون بی‌نظیر بوده. خود پیغمبر اکرم فرمود بچه های ابی طالب همشون شجاعن، حتی دختر ابو طالب امهانی، خواهر علی ابن ابی طالب، شجاعتش خیلی بی‌نظیر بوده در تاریخ. پرسیدن چه کنیم یاد مرگ و قیامت را همیشه در جلوی چشمانمون داشته باشیم؟ اشاره کردیم یاد مرگ و یاد قیامت، گاهی گفتن رفتن به قبرستان یاد مرگ رو زیاد میکنه، خواندن آیات معاد تو قرآن، همین اسامی قیامت 70 تا اسم تو قرآن راجع به قیامت، یاد مرگ در زندگی انسان زیاد میکنه. و دیگر عرضم به حضور شما نگاه به صحنه هایی که یاد مرگ، تشییع جنازه، بهار، زمستان، این حوادثی که تو عالم تغییر میجاده، اینها از عواملی است که موجب میشود یاد مرگ در زندگی انسان باشه. البته یاد مرگ معناش نیست پاشو رو به قبله کنه و خلاصه بخوابه کار نکنه، نه. از امیرالمومنین سوال کردن مل استعداد للموت، آقا هی میگید آماده شید برای مرگ یعنی چی؟ فرمود اجتناب المحارم، یاد مرگ معناش اینه، یعنی از حرام الهی اجتناب کنید و به اصطلاح از حرام الهی اجتناب کنید، واجبات رو انجام بدید. یاد مرگ، یاد مرگ بازدارنده نیست، سازنده است. خب نوشتن شام هم هست امشب انشاءالله 9:40 درست آقا؟ این به اصطلاح تبرکی تهیه شده و از آقایان تقاضا شده که تشریف داشته باشن. من دو سه جمله ذکر مصیبتی کنم و انشاءالله از مداحی اجای اخباری استفاده کنید و بعدم انشاءالله دیگه مهمان حضرت ابا عبدالله علیه السلام باشید. شب جمعه است و شب پایانی این جلسه. ما غالبا شبهای آخر رو با نام ام الائمه حضرت زهرا به پایان میبریم. دلهای شما را من روانه کنم قبرستان بقی، نمیدونم کنار قبر پیغمبر، به هر حال مدینه، مدینه الرسول. دو سه جمله به نام و یاد حضرت زهرا عشق بریزیم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا بنت رسول الله، یا قرة عین النبی المصطفی، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیهة عند اشفعی لنا، یا وجیهة عند الله اشفعی لنا، مشکات و نور الله جل جلاله، زیتونت و نعمل ورا برکات و هایا، ام الائمه العقول القر بل ام ابيها وهو عله الاله. اصولا ودا سخت، مخصوصا آخرین لحظات وصیت شنیدن برای اونی که میشنوه سخت‌تر از اون کسیه که وصیت میکنه. امیرالمومنین نشست کنار بستر فاطمه، علی جان لا تولم قبر احدا، نمیخوام کسی از محل قبرم خبر داشته باشه. علی جان دلم میخواد خودت برام گریه کنی و بکنی و بکل الیتاما، هم برا خودم عشق بریز هم برا یتیمای من گریه کن. پیراهن خود در غم من چاک مکن، جز نیمه شب جسم مرا خاک مکن. از فاطمه یادگار اگر میخوای، خونهای مرا ز روی در پاک مکن. علی جان یه سفارشم دارم بد، مرا چو غسل نیمه شب به پیش کودکان دهی، مباد سینه مرا به زینبم نشان دهی. های نزا زینبم سینه سوراخم رو ببین. لذا امیر المومنین از زیر لباس فاطمه رو غسل داد. یه وقت چشم بچه ها به سینه مادر نیفته، تا بندای کفنم نبست، تا فاطمه رو کفن نکرد بچه ها رو صدا نزد. وقتی کفن گرد گوه حسنم حالا بیا بابا، زینب حالا بیا بابا، زینبم بیا بابا. یا ابلحسن یا ابلحسن، حاضر نشدی سینه مجروح فاطمه رو ببینن، دختر حق داره. اما نبودی کربلا ببینی زینب، گفت خودم دیدم ز بالای بلندی که محبوب خدا را سر بریدن، خودم دیدم که زهرا گریه می کرد، خودم دیدم سرشک مادرم را.
گر نگاهی به ما کنم زهرا، دردارا یا دوا کنم زهرا، گر نگاهی به ما کنم زهرا. دردها را دوا کنم زهرا، بر دل و جان ما صفا بخشای. گر نگاهی به ما کنی زهرا، همچنان که از برای همسایه نیمه شبها دعا کند زهرا. کدام همسایه؟ همونایی که ایستگاه در نگاه کردن دیدن در خانه شادهی زدن، همونایی که شنیدن بین در و دیوار ناله فاطمه میاد هر بی نزدن، همونان سایه هایی دیدن علیو که جون جون میبرن فاطمه شو میزنن، همه ایستادن نگاه کردن و حرفی نزدن، اما ببینید محبت و مهربانی بی بی رو نیمی شب برا جون دعا میکنه. روز محشر که از شفاعت خیش حشر دیگر به پا کند زهرایی بیت بد، روایت امام باقر علیه السلام فرمود همچو مرغی که دانه برچینه دوستان را جدا کنه، زهرای یکی یکی گریه کنان حسینش رو صدا میزنه، یکی یکی دست سینه زنای حسینش رو میگی، اونجا میاد دونه دونه نوکران حسینش رو جدا میکنه همه بیان. شما مدرس حسین منو گرم کردید، امروزم میخوام کمکتون کنم، امروزم میخوام دستتون رو بگیرم. آیا 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 همچو مرغی که دانه برچیند دوستان را جدا کند، زهرام آیا چون بگیرد قمات اصغر را اول وسائل شفاعت و میاره بی بی منداقه پرخون علی از غرار رو دست میگیره، دیگه چه میشه؟ نمیدونم دیگه اونجا نوکرا طاقت دارن گلوی پاره علی از غرار ببینن. آیا دست های حالا دارم برات میگم طاقت نمیاری گریه میکنی تا جایی برسه که